السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعوذ به من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لولا فضله ورحمته لاتبعنا الشيطان إلا قليلا. والصلاة والسلام على سيد الأنام حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى آله وعترته سيما بقية الله في أرضه الذي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. امام جواد سلام الله علیه در آستانه سال روز شهادت ایشون قرار داریم. در یک حدیث و روایتی چنین فرمودند: من اتق الله احبه الناس و انکره. یکی از آثار تقوا اینه که مردم آدم با تقوا رو دوست دارن، حتی کسی که اهل تقوا نیست، اصلا از تقوا خوشش هم نمیاد، اما یک آدم با تقوا رو همه دوست دارن. یعنی وقتی ببینن طرف آدم حلالیه، کلاوردار نیست، مال مردم خور نیست، دوز نیست، به قول خودش عمل میکنه، به وعده خودش وفا میکنه و مردم دوست، دغدغه مردم رو داره، به ناموس مردم، به مال مردم، به جان مردم، اهل خداست، اهل نمازه، خب اینجور آدم رو دوست دارن دیگه. پس تقوا هم در آخرت انسان رو نجات میده، هم در دنیا هم محبوبیت اجتماعی به انسان میده. چه بهتر که ما راه تقوا رو پیدا بریم. اگر چیزی بهتر از تقوا پیدا کردی، برو دنبال اون. ولی وقتی پیدا نکردی بهتر از تقوا، تقوا رو محکم بچسب و یقین بدون که چیزی بهتر از تقوا نیست. خدایا همه ما رو اهل تقوا قرار بده. روح امام جواد رو هم با یک صلوات مهمان کنید. یکی از الزامات جنگ که هشتمین الزام میشه روایت جنگ، اخبار جنگ، به اصطلاح کانال‌های خارجی و شبکه‌های عربی هم معمولاً می‌نویسن الانباء الحربیه، اخبار جنگ. این اخبار جنگ خیلی مهمه که واقعیت‌های میدان جنگ رو بیان بکنه. روایتگری جنگ و روایت اول در جنگ بسیار مهمه. اونایی که اهل دروغن، اهل شایعات هستن، اهل زد و بندن و دشمنان، در رسانه‌ها و شبکه‌های خودشون اخبار جنگ رو که میگن، واقعیت‌ها رو به عکس میکنن. پیروز را شکست خورده و شکست خورده رو پیروز نشون میدن. شکست یک عرض کنم که طرف رو صد برابر میکنن، شکست خودشون رو، تلفات خودشون رو، خسارتهای خودشون رو خیلی ناچیز نشون میدن. اونجرا که امروز هم ما میبینیم، ترامپی که شکست خورده، آمریکایی که شکست خورده، اسرائیل قاسبی که تو این میدان، تو این جنگ شکست خوردن واقعا، ولی خبرگزاری ها و شبکه ها از اونها یه تصویر ارائه میکنن مثل اینکه اینها پیروز هستن و شکست ها رو به پای ما تمام میکنن، ما را شکست خورده، در حالی که ما پیروز هستیم، بودیم و هستیم، و اونها رو پیروز در حالی که شکست خوردن و مفتضح شدن. و لحاظا اخبار جنگ، روایت جنگ بسیار مهمه. جنگ شناختی و جنگ روانی همراه با جنگ نظامی اگر بشه کار رو خیلی مشکل میکنه، پشت جبهه رو فرو میریزه، در میان جبهه مقابل تفرقه ایجاد میکنه، امید رو از بین میبره. وقتی واقعیت ها به عکس بشه، امید از بین میره، تفرقه ایجاد میشه. وقتی ملت احساس بکنن شکست خوردن، به جان هم دیگر میفتن، این میگه تو مقصر بودی، اون میگه تو مقصر بودی، ای بابا هیچ کدوم مقصر نبودی، شما پیروزید، دشمن داره شما رو شکست خورده نشون میده. در خود رزمندگان و در خود جبهه ایجاد دو دستگی میشه، ایجاد اختلاف میشه، اونها مایوس میشن، اونها بی انگیزه میشن، به دشمن روحیه میده، به دشمن انگیزه میده، دشمن رو امیدوار میکنه. جنگ در اصل جنگ اراده هاست. وقتی اخبار جنگ به عکس باشه، در جنگ اراده ها اون جبهه واقعی ارادهش تضعیف میشه، و در جنگ اراده ها اگر شکست بخوره، در جنگ نظامی هم شکست میخوره. بنابراین اخبار جنگ اگر به عکس بشه خیلی آثار خسارتباری داره. اخبار جنگ باید مطابق با واقعیت ها باشه. خب ما از دشمنان انتظار نداریم که اونها اخبار رو درست بگن، دشمن اخبار رو مطابق میل خودش میگه، اما اونی که ما انتظار داریم اینه که مردم ما به جبهه خودی از کی باید اخبار رو گوش بکنن و بشنون و بگیرن. اینها نباید اخبار جنگ رو از رسانه‌های دشمن بگیرن، از کانال‌ها و شبکه‌های دشمن بگیرن. پای رسانه‌های دشمن تلویزیون‌های عرض کنم که فارسی زبان، کانال‌های فارسی زبان، بی بی سی، انترنشنال و امثال اینها بشنن و اخبار جنگ رو از اینها بگیرن. مسلم اگر بنا باشه که ما اخبار و روایات جنگ رو از اونها بگیریم، ما نگاهمون به خودمون و میدان و جبهه به عکس میشه. اون همون چیزیست که اونها میخوان. انتظار ما اینه که مردم عزیز ما اخبار جنگ رو از رسانه رسمی ملی خودمون، یعنی از صدا و سیمای خودمون اخبار جنگ رو بگیرن، این روایت رو قبول بکنند. اگر یه چیزی خبری از جای آمده با اون چه که در صدا و سیمای ما میگه در تناقضه، اونی که صدا و سیما میگه همون رو بپذیرند و همون رو انتخاب بکنند، و این درسته. قرآن هم در چند آیه به این موضوع اشاره میکنه، یعنی اهمیت اخبار جنگ. و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اضاعوا به، تا گفتم چه یک خبری برسه که فلانی شکست خورده، یک خبری برسه اون جبه پیروز شده، تو اون عملیات اینجوری شده، فوراً بدون اینکه تحقیق بکنیم این خبرها رو پخش بکنیم و ادعی هم این خبرها رو بپذیرن و قبول بکنن، در صورتی که واقعیت این نیست. در جنگ احد یه مرتبه یک ندایی برخواسته که محمد کشته شده، الله خب یک خبر دروغ بود و بالاخره میخواستن مسلمان ها رو ناامید بکنن و اینها رو بترسونن. خب جمعی هم تحت تأثیر این خبر قرار گرفتن و اقدام به فرار کردن، در صورتی که خبر نادرست بوده. بنابراین یکی از الزامات جنگ اینه که اخبار جنگی باید مدیریت بشه که اخبار درست به دست مردم برسه. مردم هم باید بدانند که پای کدوم خبرگزاری، کدوم رسانه باید بشینند و مرجعیت اخبار جنگ کدوم دستگاه و رسانه هست که باید از رسانه ملی بشنوند. باز هم قرآن مجید می فرماید لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه. مرجفون یعنی همین کسانی که حرفای بی خود، بی اساس، خبرهای نادرست پخش می کردن، هم منافقین، هم آدم های ضعیف الایمان و بیمار دل و شایع سازان چنین اخباری رو پخش می کردن که مسلمان ها رو بترسونن و دشمن رو خیلی بزرگ جلوه بدن. امیدواریم که انشاءالله خداوند دلهای ما رو به نور ایمان و قرآن روشن و منور بفرماید و جبهه حق را برای همیشه پیروز بگرداند. عنایات امام زمان انشاءالله مستدام باشه. اگر توجه ما به اون حضرت و انتظار ما برای فرج انشاءالله زیاد باشه، قطعاً ما پیروز میدان هستیم که امام جواد سلام الله علیه فرمودند افضل اعمال شیعتنا انتظار الفرج. بهترین اعمال شیعیان ما انتظار فرج هست. ما ستون به ستون فرج دیگه، این ضرب المثل خوبیه. فرج فقط مال زمان اون حضرت است، اون فرج کلی است، ما منتظر فرج کلی هستیم انشاءالله. ولی قدم به قدم فرج هست، وقتی به خدا توجه بکنیم، به امام زمان توجه بکنیم، انشاءالله فرج فرا میرسه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذلک الله ربنا و صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على مولانا امیر المؤمنین وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. امام جواد در یک روایتی چنین فرمودند که من استحسن قبیحا کان شریکا فیه، هر کسی یک کار زشتی رو بگه نه کار خوبی بود، کار خوبی بود که انجام دادی، کار زشت را تحسین بکنه، او در گناه اون کار زشت شریکه. نه تنها نباید ما کار زشت را انجام بدیم، بلکه کار زشت را از هر کسی که بشنویم ببینیم نباید تحسین هم بکنیم. زشت رو باید بگیم این کارش خیلی زشت بود، این کارت نادرست بود. هیچ وقت نباید کار زشت را بگیم خوب بوده، اسرائیل حمله کرده کار خوبی کرده، اون اونجا آدم کشته کار خوبی کرده، اون اونجا کشف حجاب کرده کار خوبی کرده، اون سنگ دستش گرفته و ترویج فرهنگ سنگگردانی غرب کار خوبی میکنه، باید آزاد باشه، باید اینجور. نه، کار زشت رو باید بگیم زشته، نباید ببازیم، وگرنه در گناه اون جنابالی هم که تحسین میکنی او رو شریک خواهی بود. سال روز شهادت امام جواد یک شنبه پیش رو آخر ماه ذی‌قعده است. این امامی که هم در نوجوانی به امامت رسیده و هم اولین امامی بود که در نوجوانی به امامت رسیده و لحاظا یه مقداری برای حتی بعضی از دوستان و شیعیان سنگین بود باور بکنن مثلا یه بچه 7 ساله 8 ساله این امام باشه. امروز برای ما مسئله حل شده است. ما به حضرت عیسی تو قرآن آمده است، عیسی بچه بود، شیرخواره بود، قال انی عبدالله آتان الکتاب و جعلنی نبی. برای کسانی که اعتقاد درست دارن حل شده است، ولی خب برای اون روز برای بعضی های مقداری از این جهت کار امام جواد هم سخت‌تر بوده و امامی بوده که در عنفوان جوانی و جوانتر از همه امامان هم به شهادت رسیده با زهر جفایی که مثل جدش امام حسن مجتبی به وسیله همسرش به او خورانده شده به شهادت رسیده. یعنی نه تنها غریب بوده مثل پدر بزرگوارش امام هشتم که 23 ذی‌قعده به یک روایتی سال روز شهادت اون ازده بود، غریب بوده و نه تنها مظلوم بوده، مظلوم در خونه خودش بوده و وسیله نزدیکترین فرد به شهادت رسیده. ما سال روز شهادت این جوان، امام جوان رو به همه شما و از زبان شما هم به محضر شریف آقای امام زمان عرض تسلیت داریم. یا بقیت الله آجرک الله فی مصیبت جدک، و روح مطهر این امام عزیز رو هم با یک صلوات شاد کنید. دوشنبه اول ماه ذی‌الحجه است، سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها و علیهماست. این وصلت مبارک میوه های شیرینی از این درخت نصیب عالم اسلام شده و جای تبریک داره، واقعا تبریک عرض میکنیم و به زیبایی و شایستگی این روز به عنوان روز ازدواج نام گرفته. ازدواج سنت پیغمبره و هر کسی که از سنت پیغمبر رویگردان باشه، پیغمبر اکرم فرمود از من نیست. سن ازدواج بالا میره و جوانهای ما دیر دارن تن به ازدواج میدن. یکی از مناسبت‌های هفته پیش رو جمعیت، روز جمعیت، ارتباط با مسئله ازدواج هم داره. باید ازدواج رو اولا آسان بگیریم، ازدواج آسان، مهریه ها زیاد نباشه، تشریفات مجالس جشن سنگین نباشه، سبک بگیریم. لازم نیست 500 نفر 1000 نفر رو دعوت بکنی و توی نمیدونم تالار رو اینها، سبک بگیریم، تعداد کمتر، غذا ساده تر و بالاخره تشریفات ازدواج. از اون طرف هم باید مسئولین در فکر شغل جوانها باشن، یه مقداری بستر شغل و اشتغال هم باید باشه، جوانها بالاخره دستشون به جیبشون بره. و از طرفی هم خود جوانها هم باید بدونن که اول ازدواج آمال و انتظارات خودشون رو خیلی بالا نبرن که مثلا از همون اول همه چیز داشته باشن. نه، پدر مادرهای خودشون رو از اونا سوال بکنن، یک کمی اون طرفتا نوعاً از صفر شروع کردن، از شرایط زندگی خیلی سخت شروع کردن، یواش یواش روش کردن، کار کردن و بالاخره زندگی خودشون رو جمع جور کردن و تأمین کردن. یه خورده فرهنگ ازدواج باید بالاخره فرهنگ درستی در مسئله ازدواج باشه. یه خورده این اختلاط ها و آرایش های برای نامحرم و کشف حجاب ها و بی حجابی ها، اینایی که خب وقتی جواب میبینه که خب لذائذ حیوانی و شهوانی تأمین میشه، بدون قید بیرون تأمین میشه، خب چرا ازدواج بکنه و زیر بار هزینه زندگی بره؟ اینها آسیبایی است که به نهاد ازدواج. و اونام که ازدواج میکنن معمولا دیر بچه دار میشن، با یک بچه قناعت میکنن، با دو بچه قناعت میکنن، اینا همه مسئله جمعیت ما رو مشکل کرده و جمعیت ما پیره و باید جوان بشه. جوان سازی جمعیت به زاد و ولد هست و ازدواجه. امیدواریم مسئولین به مشوقه های لازمی که در قانون دیده شده این مشوقه ها رو عمل بکنن و خانواده ها و پدر و مادر ها هم بیشتر مسئله ازدواج رو جدی بگیرن. توکل به خداوند باید داشته باشن. خداوند رزق و روزی رو بالاخره تأمین میکنه، توکل هم باید انشالله قوی تر بشه. خب سال روز سفر حضرت آیت الله رئیسی شهید به مازندران که دو روز بعدش هم به شهادت رسید، یعنی هم سال روز سفر ایشون به مازندران اواخر اردیبهشت و هم سال روز شهادت ایشون هست، این چهره خدوم به این دولت خدمتگزار. و واقعا جناب شهید رئیسی یک انسانی که آرام و قرار نداشت، 24 ساعته بود کارش، واقعا میدانی و جهادی بود. خداوند انشالله روح ایشان و دیگر شهیدان اون حادثه رو در جوار رحمت خودش به رزق ویژه شهدا متنعم کنه و برای شادی ارواحشان هم صلوات میفرستیم. پنجشنبه 31 اردیبهشت هم به عنوان روز اهدای عضو، اهدای زندگی، این هم یک مسئله مهمی است. خب با اعضاء یک انسانی که بالاخره به زندگی بر نمیگرده دیگه، در یک شرایط کما، در یک شرایط خاصی قرار داره و از نظر پزشکی میشه اعضای او رو با بیمارانی که نیاز به اون اعضا دارند پیوند زد و انسانهای دیگر رو زنده کرد، اهدای زندگی کرد. خب این کلیه، این قلب، این نمیدونم کبد، این اعضایی که قابل اینو بره زیر خاک چه فایده ای داره؟ از نظر شرعی هم که جایزه، و وقتی رو که با این عضو یه انسان دیگه زنده میشه شرعن هم که اشکالی نداره، چرا این رو ببریم زیر خاک و استفاده ازش نشه؟ و لحاظا کسانی که حاضر میشوند اعضای عزیزشون رو اهدا بکنن جای تشکر داره، گرچه یه مقداری از نظر احساسات عاطفی یه خورده سخته، ولیکن کاری بسیار مهمه و واقعا اهدای زندگی است. همه قبول دارن که جنگ سختی که امروز دشمن با ما داره غیر از جنگ نظامی، جنگ اقتصادی است. الان این جنگ اقتصادی به ویژه بعد از پیروزی هایی که در میدان نظامی به دست آوردیم و دشمن از پیروزی در میدان نظامی مأیوس شده، به موازات آن جنگ اقتصادی رو تشدید کرده. قیمت ها بی رویه بالا میره، معلوم نیست که دست کی هست. کنترل قیمت ها یه مقداری از کنم که از دست خارج شده هستش. همونطوری که در جنگ نظامی قرارگاهی باید باشه، در جنگ اقتصادی هم نیاز به اینه که قرارگاهی تشکیل بشه. واقعا در این جنگ قرارگاهی عمل بشه و قرارگاهی برخورد بشه، در رأس رؤسای سه قوه، بعد همه دستگاه‌هایی رو که در این رابطه میتونن مؤثر باشند و باید کار بکنن و جدی مسائل رو پیگیری بکنن. اولا یک سلسله قوانین و مقرراتی را که اونها زمینه‌های رشد قیمت رو به وجود آورده، اونها رو یه خورده دست بزنن و بعد هم به احتکار رو، به نمیدونم اینجور مسائل رو بپردازن، ببینن کی احتکار کرده، کی گرون فروشی میکنه، مفسدان اقتصادی، تروریست های اقتصادی رو شناسایی بکنن و با اونها برخورد بکنن، قیمت ها رو تعدیل بکنن و با کسانی که قیمت ها رو بی خود بیبرند بالا با اونها برخورد بکنند. ما الان برخورد آنچنانی با تروریست های اقتصادی نمیبینیم. با این تروریست های اختشاشات و فتنه ها و جاسوسی ها و اینها الحمدلله این اواخر یه مقداری برخورد جدیتر شده، اما در زمینه جنگ اقتصادی با تروریست های اقتصادی ما چندان برخورد قوی نمیبینیم. این ملت انتظار دارد دستگاه قضایی با کسانی که مفسدان اقتصادی هستند، تروریست اقتصادی هستند و در بازار ایجاد فساد می کنند و قیمت ها رو بی خود افزایش می دن، احتکار می کنند، جرانی های مصنوعی خودساخته رو بر مردم تحمیل می کنند، با اینها برخورد قاطع، جدی و فوری انجام بگیره. شما مردم در جنگ ناخواسته تحمیلی سوم کاری کردید، شگفتی به وجود آوردید و اونچنان آمریکا رو تحقیر کردید که ترامپ در این سفری که به چین داشت در مقابل رقیب جدی خودش و دشمن آینده از نظر خود ترامپ، چون جنگ بعدی او، جنگ مهم او برای خودش جنگ با چین بوده و با شاخ و شونه کشیدن بنا بود بره، اما در جنگی که به ما تحمیل کرده اونچنان ضربه خورده که در این سفر سرفکنده رفته به این مسافرت و در مقابل مقامات چینی بالاخره شاخ شکسته شده. یعنی شما دنبوریده و شاخ شکسته این فرستادید به سفر چین و وضعش بسیار بسیار خراب و کارنامش در جنگ بسیار خرابه. 50 هواپیما رو، 49 هواپیما رو یا از دست داده یا آسیب جدی رسیده. آمریکا 50 هواپیمایش تو این جنگ به وسیله نیروهای جبهه مقاومت از بین رفته باشه، این خیلی مسئله مهمه. تمام پایگاه‌هایش در منطقه همه ویران شده. در عملیات‌های مختلف مثل عملیات آزادسازی اون خلبان یا دزدیدن مواد غنی‌سازی شده، در عملیات حصر دریایی ایران، در عملیات آزاد کردن تنگه هرمز، در بسیاری از این عملیات ها کاملا شکست خورده و ناکام شده. میخواست ایران رو 3 روزه بگیره، تغییر رژیم و تغییر نظام بده، ایران رو تجزیه بکنه و ایران رو به عصر حجر برگردانه. 35 روز جنگیده با اسرائیل قاسب و هیچ غلطی نتوانست بکنه و در نتیجه به عکس خودش امروز به عنوان یک جنایتکار جنگی در بین الملل افکار عمومی دنیا شناخته شده. کسی که 168 کودک و معلم رو یک جا به شهادت رسونده، کسی که جنایت‌های جنگی فراوانی را مرتکب شده، کسی که به آتش بس پیشنهادی خودش پایبند نبوده، ده‌ها و صدها مورد او در اینجا و اسرائیل قاسب نسبت به لبنان، حزب الله و جای دیگر صدها مورد آتش بس رو نقض کردن و به عهد خودشون، به قول خودشون، به آتش بس پیشنهادی خودشون پایبند نبودن. از اون طرف ایران اسلامی نه به عنوان یک قدرت، نه به عنوان یک ابرقدرت، به عنوان فوق ابرقدرت ظاهر شده. چون آمریکا ابرقدرت، کسی که بر ابرقدرت پیروز بشه میشه فوق ابرقدرت. ناوهای آمریکا، وقتی آمریکا ابرقدرته، ناوهای آمریکا رو اگر کسی به قعر دریا بفرسته که ترسیدند و نیامدند و اگر میامدند ما سلاح‌هایی داشتیم به قول رهبر شهید ما که ناوهای اونها رو به قعر دریا بفرستیم، پس ما فوق ابرقدرت هستیم چون ناو او رو به قعر دریا میفرستیم، چون در جنگ بر او پیروز شدیم، چون مظلومیت و حقانیت ما برای دنیا ثابت شده. این شرایط، این تصویر از آمریکا و این تصویر از ایران اسلامی و تنگه هرمزی که ما خودمون هم این فرصت رو خیلی نمیشناختیم، به برکت جنگ این فرصت به دست ما افتاده و انشاءالله در آینده مدیریت تنگه هرمز هم به دست ما خواهد بود. کار ترامپ با اون همه حقارتی که به این سفر رفته به جایی رسیده که از چین التماس میکنه که بیاد تنگه هرمز رو باز بکنه، از چین درخواست میکنه که نفت ایران رو نخره و چین هم جواب قرص و محکمی به آمریکا داده. به آمریکا میگیم که اینها تازه اول کاره، شکست کامل، رسوایی کامل در انتظار توست و بدان که در آینده وضعت به مراتب بدتر از آنچه که امروز هستی خواهد بود. از سخنران عزیزمون جناب آقای سرهنگ پاسدار دکتر رضا سلیمان نژاد، مسئول محترم جدید جهاد سازندگی تشکر میکنیم و از میز خدمت بسیج سازندگی کربلای مازندران و همینطور میز سلامت مرکز بهداشت شهرستان ساری هم تشکر داریم. خدایا عواقب امور ما رو ختم به خیر بفرما. دشمنان ما را ذلیل کردی، ذلیلتر بفرما. اسلام و مسلمین را عزیز کردی، عزیزتر بفرما. امام زمان را به فریاد ما برسان. رهبر عزیز ما را حفظ بفرما. روح رهبر شهید و ارواح همه شهیدان را شاد بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.